ازشون نپرسیم خب واقعا غیبت میخورن، یعنی بدتر میشه که حالا باشن نمره منفی بگیرن بهتر نه غیبت بخورن. خب غیبت بخورن حذف میشن، یعنی به دوستاتون بگید برای اینکه ازشون نپرسیم غیبت نکنم، چون غیبت بدتره. علی خانم معظمی 4 تا غیبت خورد دیگه حذف شد، تموم شد به سلامتی. خانم نصریان، خب خانم نصریان شما بفرمایید شرح استعلایی زمان را توضیح بدید.
زمان در شرح
استعلایی حالی یعنی این که ما زمان را یعنی این که ما یه علمی داشته باشیم که بتواند بر پایه زمان استوار بشه. اون علم چیه به نظر کان؟
علم حرکت، همینطور علم حساب.
دو تا
علم
در زمان ارسطو؟ به گفته ارسطو یعنی در تاریخ فلسفه، یعنی همیشه در تاریخ فلسفه زمان جنبه عرضی داره و عرض مقدار چیه؟ مقدار حرکت. یعنی حرکت هست آنگاه که به شماره در می آید. ارسطو میگه زمان حرکت هست آنگاه که به شمارش در می آید. یعنی اگر ما وجه قابل شمارش حرکت رو در نظر بگیریم می شود زمان. پس وجه قابل شمارشش یعنی وجه کم، این می شود.
ولی در بحثان می که زمان هم زمان شرط حرکت هست، زمان که شما زمان نشد یا تبایی بود نمی شود.
یعنی اساس حساب بر شمارشه، یعنی تمام کارهای حساب فعالیت‌هایی که در علم حسابه اصلا زیر بنا شمارشه، تا شمارش نداشته باشیم که نه. بنابراین شمارش باید با توالی شکل بگیره و توالی هم یه کاریه که تو زمان، یعنی زمان امکانه این را برای ما فراهم میکنه. آقای کشاورزی شما کلن بگید فرق پیشینی و استعلایی چیه؟ یعنی ما یه چیزی داریم به نام پیشینی که این پیشینی عبارت است از یه اموری که ضروری و کلی هن. یعنی یه قضایایی که ضروری و کلی هستن. مثلا علم حساب، علم هندسه، علم حساب و هندسه پیشینی هن. اما استعلایی چیه؟ استعلایی اونه که امکان چنین علم ضروری و کلی را به ما میده. پس هر استعلایی پیشینی هست یا نیست؟ هست. هر استعلایی پیشینیه، اما هر پیشینی استعلایی نیست، به خاطر اینکه هر پیشینی ممکنه یه علم باشه. یعنی مکان پیشینیه، علم هندسه هم پیشینیه، هم مکان پیشینی هم علم هندسه. فرقشون چیه؟ یکی هم پیشینی هم استعلاییه، یکی فقط پیشینیه. یعنی علم هندسه، علم الحرکه پیشینیه، اما خود علم حرکت که استعلایی نیست. استعلایی اون چیزیه که شرط این علمه، اون چیزیه که این علم را پدید. پس هر استعلایی پیشینیست، اما هر پیشینی استعلایی نیست.
شرط
شناخت، شرط اپیستمولوژیکه. شرط منطقی یعنی که شما یعنی دو تا مفهوم را که به هم وابستند، دو تا مفهوم هستن که به هم وابستند، مثلا فرض بفرمایید که میگیم نوع وابسته است به جنس و فصل، پس فصل و جنس شرط منطقی مفهوم نوعه، یعنی این دو تا مفهوم هستن که به لحاظ منطقی مقدمن بر اون، یعنی تا این دو تا مفهوم نباشن شما مفهوم سوم رو ندید. کما اینکه مقدمات در منطق، مقدمات در استدلال شرط منطقی نتیجه هستن. در اینجا زمان و مکان لحاظ نمیشه در شرط منطقی.
یعنی زمان و مکان شرط منطقی
ابدا. یعنی اگر گفتیم شرط منطقیه از کانت فاصله گرفتیم، کانت نمیگه اینا شرط منطقی هن. یعنی شما یه مفهومی داری که اون مفهوم به زمان و مکان وابسته است، میگه شرط استدلالی، و اصلا میگه استدلالی برای اینکه ما بفهمیم که منطقی نیست. یعنی اونجایی که میگه شرط استدلالی مصره که منطقی نباشه، یعنی برای کانت میان منطقی و استدلالی واقعا فرق هست. استعلایی اونه که با اون امکان ابژه، امکان جهان، امکان وجود جهان حدید میاد، در حالی که منطقی فقط جنبه شناختی و معرفتی داره. همون زمانی فرق قیبت رو خورد یا دیر کرد؟ دیر نیان که ازتون نپرسی. بالاخره یک کاری که باید کرد، درس رو باید خون، یا هیچ راهی جز این نیست، راهی نیست، همه راه بسته. بله خودش گفته دیگه، گفت صورت چی هم؟ صورت چی؟ ظهور دو بخش داره، یه بخشش ماده است، یه بخشش صورت. صورت ظهوره. بس.
زمان رو یه حالت
مستقل
نمی‌کنه. بله. بعد اینکه زمان صورت هست در
موسیقی. نه هن نگفتم من اینا رو. حالا بعدن. بسیار. کردیم و تفاوت زمان و مکان و نحوه دریافت کانت از زمان و مکان را تا حدی توضیح دادیم. حالا یه قدری مسئله را دقیق‌تر بیان می‌کنیم تا دیدگاه کانت در این زمینه روشن‌تر بشه. خب زمان و مکان به نظر کانت شهود محض، خطابه های دائم گفتیم شهود محض. شهود محض را کانت در مقابل چه شهودی به کار برده؟ امپریکال اینتویشن، شهود تجربی. پس از نظر کانت شهود محض در مقابل شهود تجربی یا شهود آرمینی به تعبیر عدیب سلطانی شهود تجربه. اما میگه زمان و مکان شهود محض پیوره. منظور از شهود محض چیه؟ چه چیزی محضه؟ مقصودش از محض چیه؟ محض را نباید با مفهوم توهی یا امپتی اشتباه بگیریم. ممکن است بگیم یه چیزی توهیه، یعنی محتوا نداره، مثل یه قالبی.
مثل یه قالب عمل میکنه. یه قالبی رو در نظر بگیریم که توهی، یک سبویی توهی از آب در نظر بگیریم، یا یک لیوانی توهی از آب، یا یه بشقابی که میشه توش ظرف، یه ظرفی که میشه توش غذا کشید. این وقتی خودش رو در نظر میگیریم توهیه، ولی یه ظرفی هست، یه چیزیه، یه چیزیه که توهیه. کانت وقتی میگه محض، منظورش این نیست که یه چیزیه که توهیه، یعنی ما یه چیزی داریم اسمش از زمان و مکان و اینها توهی هست، بعد یه چیز از بیرون میاد، یه چیز از بیرون میاد، بعد این پر میشه، ظرف پر میشه. ابداً و اصلاً منظور کانت نیست. گفتم و از بس اینا رو گفتم دارم من تاکید میکنم، شما این کتابا رو بخونید ببینید توش چیا هست. مثلا تعبیر میکنن به عینک، خیلی جا تعبیر میکنن به عینک، یه چیزیه، یعنی میزنی به چشم بعد جهان یه جور دیگه میبینی. خب پس این عینکه یه چیزیه، شما میتونی جهان رو بدون عینک ببینی مثلا، اما عینک یه چیزیست که جهان رو وادار میکنه شما رو طور دیگری ببینی. نیست مقصود کانت از پیور اینه که یک چیزی را، یه حقیقت رو، یه واقعیتی را صرف نظر از محتواش لحاظ بکنیم. صرف نظر یعنی صرف نظر غیر از توهیه. صرف نظر 100% یه کار فلسفیه، یه کار عقلیه. صرف نظر مثلا فرض بفرمایید که الان ارسطویی نگاه کنیم، ارسطویی نگاه کنیم، مثلا میگیم چوب، از نظر ارسطو چوب جوهره، غرضه بله جوهره دیگه، جوهره، چوب جوهره. این جوهر چیه؟ یعنی این کجای چوبه؟ یعنی ما چوب را تجزیه کنیم به یه بخشایی، بعد بگیم خب این بخشش هم جوهر، چوب جوهره، یعنی یا اینکه محتواش جوهره، یه چیزی کلن جوهره. خب آیا این جوهر را، این جوهر را می شود نشون داد و گفت اینها، این ببین این بخشش، اینجاش، این قسمتش، این از این نظر نگاه کنی جوهره؟ اینطوری نیست، این چوبه. چرا میگه جوهره؟ این جوهریتش چیه؟ جوهریتش یعنی این که این چوب یه ماهیتیه، یه محتواییه، یه ماهیت. این ماهیت را از این ماهیت، از اون حیث ماهیتش صرف نظر بکنیم، وجه ماهویش را نادیده بگیریم، این تعین ماهویش را نادیده بگیریم، صرف نظر کنیم، بعد ببینیم چی میمونه. وقتی این را صرف نظر کنیم یه چیزی میمونه که اون البته قابل مشاهده حسی نیست، مشاره به بنان نیست، مشاره به عقله. اون عباره هست از نحوه وجودش، نحوه وجود این چوب. اون نحوه وجودش عبارت هست از لافل موضوع. چوب لافل موضوعه، چوب لافل موضوع. همین که لافل موضوع در موضوع واقع نمیشه، ارسطوش میگه جوهر. پس لافل موضوع بودن یه چیزی نیست که به محتوای چوب چیزی اضافه کنه، یعنی یه چوب داریم به اضافه لافل موضوع، نه، نحوه است، نحوه، موده، موده وجودیه، موده وجودیشه. پس آیا لافل موضوع یه قالبه؟ یه قالبیه که موجودات در این قالب ریخته میشن، یه قالبه تو عالم، یه قالبی داریم به نام لافل موضوع، اشیاء رو می‌ریزیم تو، یه قالبی داریم فل موضوع، بعد اشیاء دیگه رو می‌ریزیم در فل موضوع، اینا میشه عرض. اصلا اینجوری نیست. ما در جهان جز اشیا چیز دیگری نداریم، اما عقل میاد اون وجه محتوا و ماهوی رو صرف نظر میکنه، بعد یه چیزی میمونه پیور. یعنی دیگه محتوا درش لحاظ نشده، نه اینکه توهیش کردی از محتوا، حالا وقتی توهی میکنی قالب میمونه، قالبی در کار نیست، قالب خارجی وجود نداره به نام لافل موضوع. لافل موضوع اصلا سلبی هم هست، مثلا این مفهوم سلبیه لافل موضوع، یعنی لافل موضوع که خودش چیزی نیست در عالم، اما همین لافل موضوع یه وجه عقلی نظریه. اگه به کانت بگی این چیه، اون میگه پیور. یعنی از تو فرهنگ کانتی به این جنبه که ارسطو بهش میگه لافل موضوع، کانت به این میگه پیور، یعنی با قطع نظر از محتوا. یعنی شما یه شهود حسی داری، یه شهود حسی داری، مثلا شهود یه لیوان، شهود یه میز. کانت میگه این شهود از این وجه امپریکالش توهی کن، صرف نظر کن. اینا که صرف نظر کردی یه نحوه میمونه، نحوه. اون نحوه عبارت است از زمان و مکان، یعنی شهود محض. شهود محض نحوه تعین شهود تجربیه. بعد کانت بهش میگه صورت. این چون صورت هم همه چیز به صورت متعین میشه، شیئیت و شیء به صورته لا به مادته، شیء با صورتش شیء میشه. پس کانت وقتی میگه شهود محض، یعنی شما قطع نظر کن از این وجه تجربی، اون چیزی که محصله، اون چیزی که الان توی مشتته از نظر تجربی، اون رو صرف نظر یه نحوه میمونه. اگه این نحوه نمونه اینم نیست، اگه این نحوه نمونه این ماده هم در کار نیست، کما این که اگه این لافل موضوع نباشه چوب هم نیست، و اگر فعل موضوع نباشه رنگ هم در جهان نیست. پس شهود محض عبارت از نحوه وجود موجود در ظرف آگاهی، نحوه وجود موجود در ظرف آگاهی، یا نحوه تعین ابژه، نحوه تعین این وجود موجود، یعنی نحوه تعین ابژه. این ابژه دیگه الان برای کانت ابژه یه امری مجزایی از آگاهی نیست، ابژه هرچی هست تو ظرف آگاهی، اما این ابژه به محض اینکه میخواد متعین بشه به نحو زمانی و به نحو مکانی تعین پیدا میکنه. این دوتا، یعنی این دوتا امر، این دوتا شهود محض، نحوه آگاهی سوژند، یعنی سوژه چون نحوه آگاهیش زمانی و مکانیه، این اشیاء هم به نحوه زمانی و مکانی برای اون متعین میشن. پس شهود محض با شهود حسی، یعنی چند تا شهود داریم؟ ما شهود حسی داریم، شهود عقلی داریم، شهود قلبی داریم. یعنی در تاریخ فلسفه که کاوش کنیم، ما به شهود حسی میرسیم که از ارسطو به بعد شهود حسی داریم و شهود عقلی داریم. شهود عقلی یعنی چی؟ به چی میگیم شهود عقلی؟ بله؟ خب حالا در دکارت، حالا از تو خود ارسطو، در افلاطون، شیء فی نفسه به غیر طریق حس، به غیر طریق حس، به عقل ما، یعنی عقل ما نسبت بهش آگاه بشه. اگر ما به امری به غیر طریق حس آگاهی مستقیم پیدا کنیم، به غیر طریق حس، بهش میگن شهود عقلی. یا به غیر طریق حس بهش آگاهی پیدا کنیم اما به غیر مفهوم، بهش میگن شهود قلبی. اگر ما به امری به غیر طریق حس آگاهی مستقیم بیواسطه پیدا کنیم اما نه از طریق مفهوم، بهش میگن شهود قلبی، شهود عارفانه به علم حضوری. یا به غیر طریق حس به طور مستقیم مفهومش رو دریافت بکنیم. شهود عقلیه، شهود عقلی. کما اینکه ارسطو میگه وقتی به سقراط نگاه کنی انسان را در اون شهود میکنی، به یه نفر که نگاه کنی شهود عقلی میکنی، یعنی این یعنی انسان انسانیت رو عقل در اون شهود میکنه. اینطور نیست که حس به تو بده. گاهی هم میگه نه، از طریق حس میاد تجرید میشه. ارسطو دو جور میگه، گاهی میگه مستقیم شهود عقلی میکنه، گاهی میگه از طریق تجرید حاصل میشه، که وقتی این جنبه تجریدش تو مشاع مونده، یعنی از ابن سینا به بعد ما دیگه اینطور نیست که بتونیم مثل ارسطو شهود عقلی بکنیم، از طریق تجرید. تجرید تو مشاع شکل میگه. در ابن سینا، ابن سینا اینطور نیست که بگه که ما مستقیم شهود عقلی، اما ارسطو گفت. یا افلاطون، افلاطون شهود عقلی. این شهود عقلی، اون شهود قلبی، اون شهود حسی، این شهود محض کانت هیچ کدوم اینا نیست. چرا؟ چون اینا همش محتواست. یعنی شهود حسی یعنی یه چیزی به حس میاد، شهود عقلی یعنی یه مفهومی به عقل میاد، شهود قلبی یعنی یه واقعیتی رو بی واسطه از طریق قلب دریافت میکنی. همه اینا محتواست. اما کانت وقتی میگه شهود محض، دیگه محتوای اصلا در کار نیست، فقط یه نحوه است. یعنی همون نحوهی که حکما فیلسوفان به اون میگن نحوه وجودی، یعنی همون چیزی که اسمش هست ثانی. ثانی فیلسوف بهش میگه معقول ثانی. معقول ثانی یعنی نحوه، نحوه تحقق. حالا کانت، حکما همه معقول ثانی دارن، همه معقول ثانی دارن، کانت محسوس ثانی داره. محسوس ثانی، پیور محسوس ثانیه. یعنی محسوس اول امپریکاله، اون چیزی که امکان میده که محسوس اول داشته باشی محسوس ثانیه. این محسوس ثانی خیلی مهمه، این تو تاریخ فلسفه نیست، این برای اولین باره که این فیلسوف میگه ما محسوس ثانی داریم، یعنی نحوه وجودیه، نحوه وجودی حسی، نحوه وجود حسی با این شکل میگیره. حالا میگه این دوتا، یعنی زمان و مکان که محضن، اینها کانستیتیوشن سوژه هستن، ساخت قوام سوژه، قوام سوژه با این قوام پیدا. یعنی اگر بخوایم به زبان امروزی بگیم اینا مانیتورن، مانیتورای سوژن. سوژه دو تا مانیتور داره. شی که میخواد پیدا بشه باید خودش رو تو این مانیتور نشون بده. محض یعنی مانیتور. یعنی شما وقتی یه چیزی میخواد تو مانیتور ظاهر بشه، تا این مانیتور نباشه شما هیچ تصویری نداری. اما خود مانیتور را مع ازل نظر از اون تصاویر در نظر بگیرید، اسمش یه مانیتور دیگه. اون مانیتور یعنی محض. با مانیتور امکان تصویر دارید دیگه. پس زمان و مکان مانیتورهای سوژه هستن. پس جدای، یعنی ما سوژه جدای از زمان و مکان برای ما در کانت متصور نیست که یکی بگن گوی عینک زده. یعنی پس شما یه سوژه داری که عینک میزنه، خب یه آدم عینکش رو برمیداره، اصلا عینک نیست که، این اصلا این هویتش اینه، هویت زمانی و مکانیه. نحون من الوجوده، وجود سوژه اینجوریه، زمانی و مکانیه. در تاریخ فلسفه صرفاً صدر المتعلقین گفته که نحوه وجود اشیا زمانی و مکانیه. وجود اشیا عین زمانی و مکانی بودنه. تا قبل از صدر المتعلقین هیچ فیلسوفی در فلسفه اسلامی و در فلسفه غرب در قرون وسطا هم چیز رو نگفته. همه گفتن وجود زمان و مکان عرضن. عرض یعنی چه؟ یعنی یه جوهری داری، یه عرضی میاد بهش عارض میشه. پس شما میتونی یه جوهری جدای از عرض در نظر بگیری، اما وقتی گفتی زمان و مکان نحوه وجود اینن، یعنی اینطور نیست که تالی جوهر در نظر میگیری این اومده به این عارض شده، یعنی این نمیتونه اصلا بدون این باشه، یعنی عرض تحلیلیشه نه عرض انضمامی، عرض خارجی، اصلا عرض هم هست عرض تحلیلیشه. این معنای شهود تجربیه. مثلا این اگه بفهمیم کلا کانت برای ما معنی پیدا میکنه. در آز 42 بیش است. این بحث و توضیح. حالا قبل از اینکه اینو بگم به این اضافه کنیم که حالا اون مطلبی که شما از کالکولس دارید، مکان سه بعد داره، یعنی غیر از این که شهود محض سه بعد داره، زمان چند تا بعد داره؟ یک. زمانی بعد توالی دنبال هم بود، تعاقب این بود، اما مکان سه این تفاوتش بود، یعنی اینو قبول داره دیگه هندسه. نکته بعدی اینو تأکید میکنه، مکان صورت حس بیرونی، مکان صورت حس بیرونی. یه وقت میگه مکان شهود محض، یه وقت میگه مکان صورت حس بیرونی، دو تا چیز. مکان دو تا حس، یه وقت مکان شهود محض، یعنی از آن حس پیور، پیور یعنی فقط نحوه، فقط اون جمعه نحوه رو در نظر، این پیور. یه وقت حالا میاد به عنوان صورت ماده در نظر، یعنی این متریال که میاد، اون متریال خارجی که وارد ذهن میشه، این مکان میشه فرم، اون متریال فرم. وقتی شد صورت از حیث اضافه در نظرش میگیم، یعنی یه وقت مکان را بدون اینکه اضافه است در نظر میگیری میشه محض، یعنی به اضافه هیچ محتوا، مثلا محتوا رو میذاریم کنار میشه محض. یه وقت به اضافه محتوا در نظر میگیری، اون وقت میشه صورت. همونطوری خودش میگه صورت، صورت مفهوم اضافیه، صورت صورت ماده است، ماده ماده صورت. پس مفهوم ماده، مفهوم صورت دو مفهوم اضافی هم، یعنی ما ماده رو بدون صورت، صورت رو بدون ماده در نظر نمیگیریم، ماده با صورت. حالا اگر مکان را گفتیم مکان ظهور، یعنی اگر این محتوای استی رو بگیم ظهور که یه ماده داره که کسرات بود، اون کسرات میاد یه مکان هم روش قرار میگیره، این مکان میشه صورت، این بنابراین حس اضافی داره. پس وقتی مکان رو از حس اضافی در نظر میگیریم میشه صورت، میشه صورت حس بیرونی. یعنی چی؟ یعنی ما با مکان میریم بیرون از خودمون، مکان ما رو میبره بیرون. پس هر آن چه که ما در بیرون از خودمون دریافت میکنیم مکانیست. هر آن چه بیرون دریافت میکنیم، یعنی صور شهود حسی مکان. زمان چی؟ زمان وسیعی تره. زمان رو بهش میگه صورت حس درونی و بیرونی، چون بیرونیش مشترکه با مکانه، برای که بچه ممیزش و قائل بشه بهش به صورت سیده. یعنی شما آنچرا که در خارج هست را هم در زمان دریافت میکنید. پس هم امور را در مکان دریافت میکنم هم در زمان، اما زمان یک وجه ممیزه داره و اون هم این که سلسله حالات درونی ما هم زمانیه، سلسله حالات درونی ما هم زمانیه، یعنی احوالی که به ما دست میده، حالتهایی که داریم، غم، شادی، تمام احساسات درونی، اینا هم زمانیه، اینا هم پی در پی میان، یا در مقارنت هن یا در تعاقب هن. خب غم و شادی که دیگه در مکان نیست، غم و شادی تو نفس کوژیتوه، اما در این حال زمانی. پس مکان به درون سوژه راه نداره، مکان همیشه
دروازه است، مکان دروازه سوژه است، اما زمان هم بیرون هست هم درون. یعنی زمان آزاده، زمان هم بیرون میره هم درون، هم درون ما زمانیه هم بیرون. پس زمان اشرف از مکانه، زمان اشرف هست. زمان بالاتر از مکانه، زمان اوسع از مکانه. اینه که کانت اصل توجهش در کریتیک به زمانه. مکان یه بچه اما زمان دو بچه، یعنی میتونه یا تو اون جنبه درونیه سوژه رو هم میتونه تدارک کنه، اما مکان فقط جنبه بیرونیه. وقتی اموری شد درونی و کانت با این هزار تا کار داره، یعنی اون جنبه درونی را کانت باش کار داره. خب هم بعد نهایتا تمام مفاهیم فاهم زمانی هست و اون چیزیه که اصلا دیگه فوق‌العاده است بایی که کانت میگه. پس این صورت، این صورت که میگه صورت حس درونی صورت حس بیرونی، یه بچه دیگه ای از مکانه. پس اگر گفتیم زمان و مکان چی هم، شما از یه لحاظ میگید صورت هم اونگاه که به حیث اضافی لحاظ میشن. وقتی میگیم محضن، وقتی که از حیث نفسی در نظر گرفته میشن بدون اینکه عرشبت که اضافه باشه. پس محض از نظر کانت یعنی خالص، نه توهی، خالص. مکان به نحو خالص میشه شهود، شهود محض. زمان به نحو خالص، اینه که پیور را به درستی میشه به فارسی به ناب ترجمه کرد. ناب، ناب غیر از توهیه. ناب، ناب یعنی نعاب، نعاب یعنی آب توش نیست. بهش اون وقتا هم گفتن این شیر، شیر نابه، چون قبل آب میکردن تو شیر، الان آب میکنن تو شیر. شیر خالص که نمیدن دست مردم، شیر آب توشه. بعد میگفتن این شیر نابه، یعنی آب نداره، نابه، نعابه. وقتی نعاب و نعاب شد ناب، ناب یعنی خالص. حالا این داره میگه این زمان پیوره، یعنی شهود نابه. فعلا همه چیز را شوائب رو میذاریم کنار، این را به نحو ناب درک میکنه. To avoid all misapprehensions it is necessary to explain as clearly as possible. برای آن که جلوی سوء تفاهم ها را بگیرم، نمیخوام سوء تفاهم بشه، لازم است توضیح بدم تا آنجا که ممکن است روشن what our views is regarding the fundamental constitution of sensible knowledge in general. یعنی من توضیح بدم که قوام بنیادین، این جملات خیلی اساسیه، قوام بنیادین شناخت حسی به طور عام چیه؟ قوام بنیادین شناخت حسی، خب قوام بنیادین شناخت حسی یعنی قوام بنیادین ابژه، چون دیگه یه ابژه نداریم یه شناخت، که ابژه و شناخت یک چیزن برای کام. پس شناخت وجه بنیادین شناخت همون وجه بنیادین شیئه و وجه بنیادین شناخت همون وجه بنیادین موجوده، دیگه تفاوتی بین این دوتا نیست. خب what we have meant to say is that all our intuition is nothing but the representation of appearance. تمام شهود ما تمثل ظهور است. That the things which we intuite are not in themselves. آنچه را که ما شهود میکنیم دست میاریم، اینها اشیاء فی نفسه نیستن. ما با نفس الامر دیگه کاری نداریم، ما از نفس الامر جدا شده. What we intuite them as being nor the relations so constituting themselves. ما به روابط آنها من حیث و هیهیه کاری نداریم، ما روابط اشیاء نفس الامر راهی نداریم، بلکه به چی راه داریم؟ از they appear to us، به آن چیزی که اونها بر ما ظاهر میشه. And that if the subject، و اگر سوژه، اینا از جملات کلیدی کانت، یعنی غرر جملات کانت، غرر جملات، اگر سوژه، if the subject، سوژه، نمیگه منا، گفت من، گفت کوژیتو، نمیگه دیگه دکارت نیست، دیگه سوژه برای کانت دکارت نیست، من نیست، من اینجا مطرح نیست برای کانت، سوژه، سوژه یعنی اون که مجمع جمیع شرایط استعلایی امکان ابژه به ما ابژه است، اون اگر سوژه. If the subject or even only the subjective constitution of the senses in general be removed. اگر سوژه حذف شود، اگر سوژه رو بذاریم کنار، حذف، ریموفت بشه، و یاش آنچه که وجه حساسیت سوژه را رقم میزند حذف کنیم، اگر اینا رو حذف کنیم، the whole constitution and the relation of objects in space and time, nay space and time themselves would vanish. اگر سوژه را حذف کنیم یا قوام حساسیت سوژه را حذف کنیم، به طور کلی اشیاء حذف میشوند، زمان و مکان حذف میشه. یعنی اگه سوژه نباشه زمان و مکان حذف میشه، یعنی زمان و مکان مال سوژه است، یعنی سوژه یعنی زمان و مکان، اصلا خود سوژه یعنی زمان و مکان، سوژه زمانی و مکان. وقت میگن زمان و مکان عینکه، عینکه داره میگه اگه سوژه نباشه، سوژه یعنی زمان و مکان نیست اصلا، تو سو یه چیز دیگه اونا میگن، یه چیز دیگه میگه، که اگر اینا نباشه، بنابراین به طور کلی اگر سوژه نباشه تمام روابط اشیا، زمان و مکان نباشه تمام روابط اشیا نابود میشه. As appearances they cannot exist in themselves. چرا که ابژه ها به مثابه ظهورات نمی توانند فی حد ذواتهم باشند، اینا فقط وابسته به ما، but only in us، یعنی تمام اشیا در ما هستن، این آسن، همه اشیا و روابط اشیا در ما هستن. هیچ فیلسوفی تا به حال هم چیزی نگفته در تاریخ فلسفه که همه اشیا در ما. خیلی ادعا بزرگیه، اما تو میگی What objects may be in themselves and apart from all this receptivity of our sensibility remains completely unknown to us. اشیاء فی نفسه و این که چه روابطی میان آنها برقرار است بالمره بر ما مجهول است. We now اینم از قرر جملات کند. We now nothing but our mode of perceiving them. ما هیچ چیز از اشیا نمیدانیم الا نحوه دریافت خودمان از آنها. یعنی ما اشیا را نمیشناسیم، ما خودمون را میشناسیم. اشیا نحوه شناخت ما از خودمونن، ما فقط نحوه شناخت خودمان را میشناسیم، نه اشیا را در ذوات خودشون. یعنی ما بچه ها به خودمون سرگرمیم. ما وقتی اشیا را میشناسیم در واقع به خودمون سرگرمیم، یعنی داریم خودمون رو میشناسیم. شناخت اشیا یعنی شناخت خودمون. سقراط معبده بهش گفت خود را بشناس، تو خارمیدست گفت خود را بشناس، اون خود را بشناس سقراط این حال شد، یعنی داره میگه ما خودمون رو داریم میشه. ما چیزی دریافت نمی کنیم but our mode of perceiving them, a mode which is peculiar to us، نحوهی که مختص به ماست. یعنی در جهان هیچ موجود دیگه اینجوری مثل ما نیست، ما این که زمانی و مکانی هستیم و اشیاء را در زمان و مکان دریافت میکنیم. And not necessarily shared in by every being though certainly by every human being. اما ما در این امر با هیچ موجود دیگری مشابهت نداریم، مساهمت و یعنی شراکت با هیچ موجود دیگه نداریم، ما فقط خودمون هستیم. with this alone have we any concern. ما فقط با این احوال سرگرمیم، ما سرگرم به احوال خودمون هست. Space and time are its pure forms. این دوتا صور محضن. And sensation in general its matter. و اون حس که میاد ماده است و space and time are its form. پس یه وقت به عنوان فرم در نظر میگیره، یعنی میشه صورت، یعنی به نحو اضافی، یه وقت هم به نحو محض لحاظ میکنه. The former alone can we know a priori. ما اون دوتا را، یعنی زمان و مکان را، صرفا به نحو پیشینی دریافت میکنیم. That is prior to all actual perceptions. یعنی مقدم هست بر تمام ادراک. And such knowledge is therefore called pure intuition. و همین دلیل چنین شناختی، یعنی شناخت ما از زمان و مکان، عبارت است از pure intuition. شهود ماست. The latter، یعنی اون جنبه حسی، اون جنبه محسوس، is that in our knowledge which leads to its being called a posteriori knowledge. این اون چیزی که به دست میاد، از بیرون میاد، این متأخر. That is empirical intuition. اینه که بهش میگیم شهود تجربی. The former in here in our sensibility with absolute necessity. این هم از جملات مهم. The former یعنی اون دوتا چنان است in here in our sensibility، یعنی حساسیت ما قائمه به اونه، یعنی زمان و مکان آن است که حساسیت ما قوام به ذات داره به اینا، یعنی حیث حساسیت، یعنی حیث زمانی و مکانی، یه حیث حساسیت، همون حیث حساسیت همون حیث زمانی و مکانیه و ما بیرون از اون معنی نداریم. No matter of what kind of sensation may be, the latter can exist in vanish mode. اما اون جنبه حساسیت میتونه، اون جنبه که از بیرون میاد، انها مختلفی باشه. اون که از بیرون میاد میتونه زائقه باشه، میتونه سامعه باشه، میتونه حس بصر، اینا انهای مختلف میاد به ذهن ما، اما اینا همه قیام به ذات دارن به وجه زمانی و مکانی. Even if we could bring our intuition to the highest degree of clearness, we should not thereby come any nearer to constitution of objects in themselves. اگر روشن‌ترین ادراکات حسی را داشته باشیم اما کمترین دریافتی از شیء فی نفسه نداریم. روشن‌ترین ادراکات حسی هیچ ربطی به شیء فی نفسه نداره. We should still know only our mode of intuition. ما فقط با نحوه شهود خودمون آشناییم و بس. That is our sensibility. یعنی حساسیت. We should indeed know it completely but always only under the conditions of space and time. ما حساسیت خودمون رو باید به طور کامل بشناسیم، اما این تحت شرایط زمان و مکان است. خب دوباره، این دوباره از جملات ما، یعنی دوباره تاکیدم. Conditions، این دوتا شروطی هستن، which are originally inherent in subject. این دوتا شروطی هستن که سوژه قائم به اوناست. Inherent هم to subject یعنی قیام سوژه به اینا، یعنی سوژه بدون اینا اصلا سوژه نیست. سوژه یعنی این زمان، این مکان. اینا دیگه ببینید اصل جملات کانت، یعنی هر کسی اینا رو تفسیر بکنه به ما لا یرزا صاحبه، اون چیزی که صاحبش راضی نیست، این واقعا معصیت کبیره مرتکب شده. یعنی حرف کان همون، حالا دروغ یا راست، کاری با دروغ و راستش نداریم، ممکن دروغ باشه این حرفا، اما حرفی که این فیلسوف زده همون حرف خودش ها. What the objects may be in themselves would never become known to us even through the most enlightened knowledge of that which is alone given us, namely their appearance. هرگز اشیای دائم، میگه اشیای فی نفسه، بر ما قابل وصول نیستن، ما هرگز نمیتونیم اینها را بشناسیم از طریق روشن‌ترین شناخت ها هم ما راهی به اشیا نداریم. این فقط میتوانیم به ظهورشون دسترسی پیدا کنیم. خب من به دینجا بحث حسیات اصطلاحی را ختم میکنم. یعنی تا اینجا ما حالا دیگه تقریبا فهمیدیم که کانت وقتی میگه زمان و مکان داره چی میگه. یه سوژه‌ای داریم که نحوه وجودش زمانی و مکانیه، بنابراین نحوه دریافتش، نحوه شناختش زمانی و مکانیه. زمان و مکانم شهود محضشن. از اینجا به بعد وارد میشیم در بخش دوم، ترانسندنتال لاجیک.
بله
درونی رو در مکان دریافت
نمی‌کنه. نه. صورت غم و شاهده رو در مکان دریافت می‌کنه. اگه در مکان بود که می‌شد نشونش بده. شهوده بیرونی دیگه، تجربه بیرونی فراور خارجیت، نه تجربه درونی. تجربه درونی که فرق خارجی هست نیست، فرق درونی بودن، داخلیت در مکان نیست. مکانه؟ یعنی شما در مکان، اگه در مکانه قابل اشاره هست.
خب اون کسی که خودش داره این را تجربه میکنه، خودم چند
هم هستی در مکان باشه. اون ربطی به حال درون نه، نه. ببینید اون سوژه، اون آدمه، اون سوژه عجاست، اون تو مکانه، خود سوژه تو مکانه. منتها این سوژه که تو مکانه، همین که تو مکانه یه بچه درونی هم داره. یعنی سوژه دو تا وجه داره، یه بچه بیرونی داره که بدنشه، این بدنش تو مکانه، اما اون جنبه درونیش که وجه سوبژکتیوشه، وجه درونیش، اون که دیگه در مکان نیست. مثل کوژیتوی که دکارت میگه، اون کوژیتو یعنی فکر دیگه، و بنابراین فکر در مقابل امتداده، مقابل امتداد. حالا کانت داره میگه که این سوژه در این حال که سوژه ذاتاً مکانی هم هست، یعنی داره امتداد رو از اوصاف خود سوژه میکنه. یعنی دیگه نمیگه اون امتداد بیرونه، یعنی اون دوالیزمی که کانت دکارت قائل بود که بیرون امتداده، تو چیزه، این عالم که سوژه زمانی و مکانیه، پس بنابراین سوژه یه حیث بیرونی داره خود سوژه، اون حیث بیرونیش مکانیه، حیث درونیش زمانیه. درون و بیرونش دو وجه سوژه هستن، سوژه دو وجه. پس اون جنبه مکانیش سر جا خودش هست، اما حالاتش همیشه توه، بنابراین زمان. اوبژه ها وقتی میخوان اوبژه بشن، حتما در به نحو متوالی اوبژه میشن، یا به نحو مقارن. یعنی اوبژه ها یا به نحو مقارن همزمان اوبژه میشن، یا به نحو متوالی. ما دیگه اوبژه غیر از اینکه اوبژه نه،
در خود اوبژه
ها نیست، در ما،
در
ماست. بله، یعنی ما زمان، ما هستیم که به اشیاء تعاقب میدیم، اشیا در ما تعاقب پیدا میکنه، ولی اشیا در فی نفسه تعاقب نداره.
ولی این تفاوتی نیست نمیشه بین اطلاق این تعاقب به اوجه ها و اطلاق خارجیت که برای مکان بود اوجه. یعنی از این وقت یه تفاوتی هست که
خب یکیش درونیه، یکیش بیرونیه. اون که بیرونیه در اینا تعاقب هم داره. یعنی من عرض کردم که زمان هم به اوجه بیرونی اطلاق میشه، هم به اوجه درونی، اما مکان فقط به اوبژه بیرونی. یعنی البته یه زنی که نیست، یعنی یکیش وجه تعاقبیه، یکیش وجه همبودیه، کوئگزیستنسیه. یعنی شما در مکان کوئگزیستنسی داری، اما در زمان تعاقب داری. دو وجه هم، دو جور هم. بله، یعنی در واقع مکان مقدمه بر
زمان.
آره، یعنی مکان پیشینی تر از زمان، یعنی مکان اوله. آره، مکان اوله.
هر در بله.
مکان از زمان. مکان در واقع یه جور تقدم نسبت به زمان هم داره. مکان اینجوری. حالا بعد هگل که بحث میکنه، بعد هگل میاد اصلا از مکان شروع میکنه، مکان رو میبره به زمان. یعنی بعد هگل نشون میده که اصلا مکان مقدمه بر زمانه. یعنی این کاری که کانت میکنه رو هگل به نحو دیالکتیک اثبات میکنه، تقدم مکان رو بر زمان. حالا اون سرج. بله. لاجیک این جنرال. حالا اینا دیگه وارد اصل بحث کانت و لاجیک میشه. لاجیک. ترانسندنتال لاجیک. خب لاجیک کانت دو بخش بود. یکی بحث تحلیل بود، تحلیل استعلایی، ترانسندنتال آنالیتیک، یه وقت بخشم بحث دیالکتیک استعلایی که این دو تا بخش رو توضیح میده. Our knowledge springs from two fundamental sources of mind. شناخت ما سرچشمه میگیرد از دو منبع بنیادین ذهن. شناخت ما از دو منبع سرچشمه میگیرد. تا به حال یکیشا گفت، حالا میگه دو تا. اون یکیش چی بود؟ یکی که گفت شهود حسی بود دیگه، فعلا شهود حسی رو گفت. حالا داره میگه شناخت ما از دو منبع در ذهن سرچشمه میگه. The first is the capacity of receiving representations, receptivity for impressions. The second is the power of knowledge. Power of knowing an object through these representation, spontaneity in the production of concepts. دو تا. یکی عبارت است از capacity of receiving. Capacity استعداد، قوه استعداد. اینجا قوه استعداد. استعداد دریافت کردن. استعداد دریافت. این یه قوه ذهن. صدا دریافت کردن چی؟ تمثل، یا به تعبیر هیومی انطباع. قوه دریافت. و دومی power of knowing an object through these representations. قوه اینجا میگه power، اینجا میگه تمثل، اینجا میگه capacity، اینجا میگه قوه. این قوه با این قوه متفاوته. دو تا قوه هست. میگه power، میگه capacity، قوه. شناخت شی از طریق این تمثلات یا قوه خود، spontaneity، خود انگیختگی، خود انگیختگی، قوه خود انگیختگی داریم. Through the first an object is given to us. از این طریق شی به ما given میشه، داده شدگی، given. یعنی اون حیث بیواسطه شی به ما داده میشه. اما بیواسطه کانت بیواسطه نیست. و بیواسطه کانت الان فهمیدیم همچی بیواسطه بیواسطه هم نیست دیگه. زمان و مکان توش، زمان و مکان نحوه وجود سوژه است. پس در واقع بیواسطه محض در کانت وجود نداره. ولی حالا میگه گیون کانتی. Through the second the object is thought. اما از طریق دومی اوبژه اندیشیده می شود. اون میشه داده شدگی، این میشه اندیشیدن، اندیشیده می شود. Intuition and concepts constitute therefore the elements of all our knowledge. بنابراین شهود و مفاهیم، این اندیشیده می شود پای مفهوم. اندیشیدن با مفهوم، این که داده می شود چی؟ شهود. که شهود دو بخش داشت، شهود تجربی، شهود محض. یعنی هر شهود تجربی مشتمل بر شهود محض. intuition and concept constitute the elements of all our knowledge, so that neither concepts without an intuition in some way corresponding to them nor intuition without concept can yield knowledge. بنابراین نه شهود به تنهایی نه مفهوم به تنهایی شناخت نیست، این دوتا به تنهایی شناخت نیست، با هم اند، این دوتا باید با هم باشه، شهود و pure intuition therefore contains only the form under which something is intuited, the pure concept only the form of thought and object in general. حالا یه دفعه اشاره کرد pure intuition شهود محض صورت امر مشهوده، یه دفعه میگه pure concept مفهوم محض، این مفهوم محض رو بعداً ما بهش مواجه میشیم که مقولات کانتی مفاهیم محضن، همونطور که شهود محض داریم مفهوم محض هم داریم که حالا بیست. Pure intuitions or pure concepts alone are possible a priori. Empirical intuitions and empirical concepts only a posteriori. شهود محض، مفهوم محض پیشینی هم شهود تجربی و مفهوم تجربی پسینی. پس همیشه شناخت تشکیل میشه از یه امر پیشینی با یه امر پسینی. شناختی که ما نسبت به خارج داریم یه امر پسینی از بیرون میاد، یه امر پیشینی از درون. وقتی این دوتا ترکیب شدن، وقتی یه امر پیشینی با یه امر پسینی ترکیب شد، اون شناخت پیشینی یا پسینی از نظر کانت چی شد؟ یعنی یه اپوستوری از بیرون میاد، یه اپریوری توه. حالا این دوتا با هم ترکیب میشن، اگه اینو ترکیب شن پیشینی میشه. یعنی از نظر کانت وقتی یه عنصر پیشینی به یه چیزی اضافه شد اون میشه پیشینی، به خاطر اینکه ضرورت و کلیت میده بهش. وقتی یه چیزی ضرورت و کلیت پیدا کرد، از هر کجا میخواد اومده باشه از نظر کانت پیشینیه. بنابراین تمام قوانین فیزیک که شما تو تجربه اونا رو به دست میاری، وقتی مبدل شد به ضروری و کلی، از نظر کانت پیشینیه. یعنی اشتباه نکنیم که شناخت پیشینی یعنی که تجربه رو بذار کنار، هرچی تو ذهنت مثلا شد. نه، همیشه وقتی جنبه پیشینی، پس اگر اون داده پیشینی باشه، صورت هم پیشینی باشه، میشه ریاضیات، دادش هم پیشینی، صورتش هم پیشینی، پیشینی ضرب در پیشینی پیشینیه. اگر ماده از خارج بیاد صورت پیشینی باشه، پیشینی ضرب در پسینی پیشینیه. اگر دوتاش پسینی باشه، یعنی هم صورت پسینی باشه هم ماده پسینی باشه، پسینی ضرب در پسینی پسینی. بله، حالا میرسیم بهش. چرا؟ حالا میرسیم، خودش میگه هست. و اشتباه بسیار از شارحان کانت اینه که پسینی در پسینی رو نمیبینن، از جمله گایر، دیگران، آلیسون، اینا متوجه پسینی در پسینی نشدن، در صورتی که سریع حرف کانت. مفهوم پسینی در مفهوم، مفهوم پسینی، مفهوم پسینی. حالا در مشکل بود. نه، بعضی مفاهیم اصطلاحی ساخته نمیشه. آه، مثلا سر حالا این آقا بر
اونم اصطلاحی ساخته
نمیشه. نه، اصطلاحی
شرطه
ریخ نداشته باشه، ولی چیز نیست، مفهوم مقوله نیست، با مقوله ساخته نمیشه. بعضی مفاهیم با مقوله ساخته میشن. بذارید برسیم دیگه. بله، کار داره. If the receptivity of our mind its power of receiving representations in so far as it is in any wise affected is to be entitled sensibility, then the mind's power of producing representation from itself, the spontaneity of knowledge, should be called understanding. اگر دریافت کردن یا پذیرندگی ذهن ما، یعنی حالا میگه پاور، اینجا میگه پاور، اینجا گفت کپاسیتی، اینجا میگه پاور، پاور آف ریسیوینگ ریپرزنتیشنز این سو فار از ایز اینی وایز افکتید ایز تو بی انتایتل سنسیبیلیتی. پس یه قوه داریم، حالا اینجا گفت قوه، اینجا میگه پاور، اول گفت کپاسیتی، اینجا میگه پاور، یعنی هر دوتاش با قوه، با قدرته، جو قدرت توشه، قدرته، یعنی سوژه با یه قوه، یعنی با یه مبدعیتی این کار رو انجام میده، منتها مبدعیت سوژه یا قوه سوژه دو قوه است. این پاوری که میگه دو تاست، دو جوره، یه قوه هست، یک قوه هست، قوه دریافت، دریافت کردن، یعنی یه کار سوژه، یه کار میکنه. یعنی کانت وقتی که میگه یه چیزی دریافت میشه، دریافت شدن انفعال خالی نیست، انفعال نیست، کاره. چرا کاره؟ چون زمان و مکان توشه، زمان و مکان مال سوژه است، زمان و مکان که از بیرون نمیاد. اگر زمان و مکان از بیرون بود، اون وقت دریافت حسی ما میشد انطباع، همونطور که هیوم میگفت انطباع یعنی جنبه 100% انفعالی. ولی کانت که نمیگه این 100% انفعالیه، میگه مادهش از بیرون میاد اما صورتش از نزد سوژه داده میشه. پس وقتی سوژه اینو به این میده، این میشه گیون. یعنی وقتی سوژه به این اتفاق میفته میشه اپیرنس. پس زمان و مکان واسطه هستن برای اینکه یه چیزی برای ما دریافت بشه. پس قوه دریافت کردن یه کاره، خودش کاره، رسپتیویتیه، به پاور آف ریسیوینگ، قوه دریافت یعنی فعل دریافت، یعنی انفعالم از نظر کانت فعله. ارسطو هم اینو میگه، و ارسطو هم وقتی میگه قوه، قوه یعنی فعل تغییر، فعل پذیرفتن. فعل از نظر ارسطو دو جوره، یه وقت فعل انجام دادن یا فعل پذیرفتن، هر دوتاش فعل. خب then the mind آنگاه، حالا آنگاه the mind's power، آنگاه قوه ذهن، در آنگاه قوه ذهن، قوه power of producing، قوه تولید، قوه تولید، تعبیر تولید میکنه. یه قوه دیگه داریم، قوه تولید. تولید تمثل، تولید تمثل، producing representations from itself، قوه تولید تمثل من اندی، از خودش، از خودش تولید میکنه. تمثل از بیرون نمیاد، خودش تولید میکنه. یعنی کارخونه است، یعنی این سوژه عبارت است از کارخانه. دستگاه تولیدی داره، من تلقاء نفسهی تولید میکنه از پیش خودش. سوژه علم لدنی داره، علم لدنی داره، علم از پیش خود، الهام نیست، خودش تولید میکنه. خب طبیعی هم هست چرا تولید میکنه؟ بخواهی که از بیرون که نمیاد، آخه اشیا که از بیرون نمیان، اگه اشیا از بیرون میمدن خب میگفتیم اشیا رو میگیره، حال که از اشیا که از بیرون نمیان پس باید خودش اینا رو تولید کنه. پس به این کانت میگه خود اسپانتانیت، خود انگیخ، خود جوشی، انبعاث نفسانی، انبعاث ذاتی، خودش منبعث میشه درونش و از درونش میسازه. اینا از عجایب خلقته، اینا از این رقم داره میخوره تاریخ فلسفه، میگه خودش از پیش خودش تمثل تولید میکنه. به این میگن قوه خودانگیختگی، یعنی کار، این کاره، کار میکنه. حالا این خود جنبه تولید ریپرزنتیشن را بهش میگه خودانگیختگی of knowledge should be called understanding. این قوهی که تمثل را تولید میکند و خودانگیختگی دارد بهش میگیم فاهمه، فهم، understanding. از فاهمه یک مبدع سوبژکتیو فعاله که این مبدع سوبژکتیو فعال کار تولید، کار انجام میده. پس از نظر کانت اندیشیدن یعنی تولید، تولید کردن، کار کردن، کاره. البته وقتی افلاطون میخواد آگاهی و شناخت را توضیح بده با کار توضیح میده، ارسطو هم وقتی میخواد شناخت و آگاهی رو توضیح بده با کار توضیح میده. در نزد افلاطون کار عبارت است از دیالکتیک، کار کار دیالکتیکیه، یعنی نفس ارتقا پیدا میکنه از نظر وجودی. یعنی شما در کتاب جمهوری که تشبیه خط اونجا مطرحه، تدرج وجودی شخص با تدرجش در آگاهی با هم همراهه، یعنی این سلوک میکنه با کار، یعنی رو کار رو نفس خودش کار میکنه با دیالکتیک، بعد ارتقا پیدا میکنه. وقتی ارتقا پیدا کرد صلاحیت پیدا میکنه که در اون صلاحیت شهود عقلی بکنه ذوات اشیاء، یعنی مصور. پس از نظر افلاطون شهود ذوات با کار همراهه، یک کار میکنه. اما این کار کار تدرجی وجودی سلوکی ارتقایی. از نظر ارسطو هم همین اتفاق میفته، کار میخواد، کار. اما کاری که ارسطو میگه با کار افلاطون فرق میکنه، کار افلاطونی سلوکیه، در ارسطو دیگه سلوک وجود نداره. ارسطو میگه کار بکن، اسمش از تجرید. کاری که ارسطو میگه تجریده، یعنی میگه این شیء رو که ماده داره و صورت، این صورتش رو از مادهش جدا کن. این کاریه که ذهن میکنه، ذهن صورت رو از مادهش جدا میکنه، یعنی صورت اسب رو از ماده اسب جدا میکنه، میبره تو عقل. وقتی رفت تو عقل متصف به وصف کلی. پس صورت عقل با کار منتقش میشه به ذهن. اما کار ارسطو و کار افلاطون کار تهیعیه بچه ها، کار تهیعی، یعنی کاری که نفس آماده میکنه، کارش کار آمادگره. سلوک افلاطونی نفس را مهیای انتقاش صور میکنه، صور و ذواتش. کار ارسطو نفس را مهیا میکنه برای شهود عقلی. پس در واقع نفس را برای پذیرندگی آماده میکنه. یعنی هم افلاطون هم ارسطو نهایتا نفس پذیرنده است، اما با کار پذیرنده است. یعنی همینجور ابتدا به ساکن پذیرندگی نداره، یا باید سلوک کنه یا تجربه. پس کار این دوتا کار تهیئیه، کار آمادگره. کانت کارش کار آمادگر نیست، کار تولیدیه. چرا؟ چون هیچ صوری در نفس منتقش نمیشه، صوری از بیرون نمیاد. شما راهی به صور اشیا ندارید. اسپانتانیتیه. این اسپانتانیتی فرق میکنه با ارسطو و افلاطون. اینجا دیگه پذیرندگی نیست. پذیرندگی مال هم جنبه اوله، این که شعر رو میاره، پذیرندگی اونجاست. وقتی که این شد، این از پیش خودش مفهوم تولید میکنه. تولید این کانت. پس کاری که اون میگه اسپانتانیتی او در تاریخ فلسفه برای اولین بار داره اتفاق میفته. فکر نکنیم دیگران هم همینو گفتن، اصلا یه چیز تازه ایه. Our nature is so constituted that our intuition can never be other than sensible. That is, it contains only the mode in which we are affected by objects. سنسیبلیتی نحویست از سوژه، نحویست از سوژه که در این نحوه شی به ما داده می شود و در این ما افکشن پیدا می کنیم. افکشن یعنی متأثر می شیم. افکشن the faculty on the other hand which enables us to think the object of sensible intuition is the understanding. اما اون قوه‌ای که ما را قادر می‌سازد تا بیندیشیم درباره اشیا، درباره اون شی محسوس، فاهم است. To neither of these powers may preference be given over the other. این دو قوه هیچ کدام بر دیگری رجحان نه ریسیوینگ بر خود انگیختگی، نه خود انگیختگی بر ریسیوینگ، هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارد. یعنی از نظر کانت مراتب مراتب نفی میشه. در ارسطو مراتب هست، در افلاطون مراتبه. در افلاطون این قوهی که دریافت میکنه، یعنی قوه محسوس، این دوکساست، دوکسا رو دریافت میکنه. یعنی با باورها شما از باور میری بالا، میری به حقیقت اشیا میرسی. این که باوره جهل مرکبه، این باوره که علم نیست، باور یعنی جهل مرکب. حالا از جهل مرکب میری بالا، مبدل میشه به جهل بسیط، بعد مبدل میشی به اول پرده دوکسا که پاره میشه، میشه جهل بسیط. اون وقت نمیدانم سقراطی و نمیدانم و نمیدانم. بعد ارتقا پیدا میکنی به نوع سیس، میری بالا، میرسی به حقیقت اشیا. این امکان پذیره. پس حس مرتبه مادونه، عقل مرتبه مافوق. از نظر ارسطو هم حس پایین تره، درجه پیدا میکنه، میره بالا و عقل میرسه. حالا کانت میگه نه، این نه، با هم یک درجه، نه این رجحان. پس مراتب از ادراک حذف میشه، مراتب از ادراک حذف میشه. Preference be given over the other. هیچ کدوم بر دیگری رجحان ندارن. Without sensibility, no object would be given to us. Without understanding, no object would be thought. بدون شهود هیچ شیئی به ما داده نمی شود. بدون فاهمه هیچ شیعی اندیشیده نمی شود. حالا این جمله باز از برر جملات کانت و بسیار مثلا مشهوره دیگه، از جملات مشهوره، هم علاوه قرر بودنش اینه که مشهور هم هست، خیلی پاپیولاره. Thoughts without content are empty. Intuitions without concepts are blind. اندیشه ها بدون محتوا تهی‌اند. شهود ها بدون مفاهیم کورند. شهود بی مفهوم کور، مفهوم بی شهود تهی. شهود بی مفهوم کور. پس آگاهی اونه که شهود رو از کوری در بیاریم، یعنی شهود از حالت کوری که در بیاد میشه آگاهی. شهوده اما کوره، شهود کور یعنی آگاهی نیست. مفهومه اما تهیه، مفهوم بی شهود تهیه. این دوتا که با هم جمع شدن میشه آگاهی. پس همیشه یادتون باشه از نظر کان این جمله شهود بی مفهوم کور، مفهوم بی شهود توهی هستن. مفهوم بی شهود It is therefore just as necessary to make our concepts sensible, that is to add the object to them in intuition, as to make our intuitions intelligible, that is to bring them under concepts. دو حالت با همه، هم باید این شهود بره به سرحد مفهوم، هم مفهوم بیاد به سرحدشو. این دوتا باید با هم یکی. مفهوم باید معطوف به این تجربه حسی باشه، این حس باید معطوف به مفهوم باشه. این دوتا با هم هن. نه اینکه این میره تا میرسه به مفهوم، تو مفهومه باید با این یکی بشه. These two powers or capacities cannot exchange their functions. این دوتا قوه یا دوتا استعداد نمیتوانن جای هم رو پر کنن، کارکرداشون نمیتونه به جا هم باشه. The understanding can intuit nothing. فاهمه که نمیتونه چیز رو شهود کنه. The senses can think nothing. همونطور که حس نمیتونه چیزی رو بیاندیشه، نه حس میتونه بیاندیشه، نه فاهمه میتونه حس کنه. دوتا باید جمع بشن. Only through their union. فقط از اتحادشون، از یگانگیشون امکان داره can knowledge arise، آگاهی قیام پیدا میکنه. But that is no reason for confounding the contribution of each with that of the other. Rather is it a strong reason for carefully separating and distinguishing the one from the other. اگرچه نمیتوان هیچ یک را به نفع دیگری از میدان بیرون کرد، اما باید بدونیم هر کدومشون جداگانه کار کرده خودشونو داره. یعنی ما باید به دقت کارشون، وظایفشون رو جدا کنیم، اما در این حال اینها با هم کار میکنن، با هم کار میکنن، اما کارشون دو تاست، دو جور کار. اون یه کار ریسیوینگه، یه کار تولیدیه. بنابراین در اینجا توضیح داد که ما وقتی داریم وارد فاهمه میشیم، در واقع داریم وارد میشیم در کارکرد این قوه، یعنی قوه خود انگیختگی، قوه تولید. حالا وارد قوه تولید که میشه، یه ذره مفصل آی جمالی